اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه امروز سه شنبه 27 ماه جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی آن را برایتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، اداره هوانوردی فدرالی ایالات متحده یا FAA روز دوشنبه اعلام کرد که در پاسخ به تغییر وضعیت امنیتی، محدودیت‌های جدید پرواز را برای خطوط هوایی آمریکا بر فراز افغانستان وضع کرده است. FAA در یک دستور اضطراری از روز یکشنبه گفت پروازهای به ارتفاعی زیر 26,000 فوت در قلمرو هوایی افغانستان ممنوع می باشد، مگر اینکه این پروازها از میدان هوایی بین المللی کابل نشست و برخاست داشته باشد. این محدودیت ها در مورد عملیات اردوی ایالات متحده اعمال نمی شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از شروع مرحله جدید و پایان ماموریت نظامی آمریکا در عراق خبر داد. وای تصریح کرد که ماموریت نظامی آمریکا در عراق تا پایان سال متوقف می شود. جو بایدن که میزبان مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق در قصر سفید بود، روز دوشنبه از امضای توافقنامه خبر داد که به طور رسمی پایان ماموریت نظامی واشنگتن در عراق را 18 سال پس از اعزام نیرو به این کشور تا پایان سال 2021 اعلام می کند. بایدن در جمع خبرنگاران پس از گفتگو با کاظمی گفت که نقش آمریکا در عراق با آموزش، مساعدت و مقابله با داعش ادامه می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که در صورت لزوم نیروهای این کشور در عراق باقی می‌مانند. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که همکاری ضد تروریستی آمریکا با عراق ادامه خواهد داشت. در حال حاضر 2500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. پیش از این کاظمی به اسوشیتد پرس گفته بود که دیگر نیازی به نیروهای نظامی خارجی در خاک عراق نیست. ادارات استخباراتی که وضعیت گروه داعش در عراق را مطالعه می‌کنند، ابراز نگرانی کردند که این گروه تروریستی از بین نرفته است. این ارزیابی یکی از یافته‌های کلیدی در گزارش است که توسط تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد منتشر شده است و هشدار می‌دهد که با وجود شکست های پی در پی داعش در عراق و همسایه آن سوریه حضور دارد. بر اساس گزارش منتشر شده این گروه به یک شورش ریشه‌دار تبدیل شده است و از نقاط ضعف در امنیت محلی برای یافتن پناهگاه های امن و هدف قرار دادن نیروهای درگیر در عملیات ضد داعش استفاده می کنند. این گزارش با اشاره به حملات داعش در بغداد در ماه‌های جنوری و اپریل سال جاری میگوید که این گروه در ولایات دیالی، صلاح الدین و کرکوک عراق مجدداً خود را احیا کردند. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که در روز دوشنبه حداقل 57 نفر در پی واژگونی یک قایق در آبهای لیبیا و در نزدیکی بندر خمس غرق شدند. صفا مسیلی، سخنگوی این نهاد وابسته با سازمان ملل متحد، در توییتر به نقل از بازماندگان این حادثه که با کمک ماهیگیران نجات یافتند نوشت که دست کم 20 زن و 2 طفل در میان افراد بودند که غرق شدند. سفر مهاجران با قایق از لیبیا و تونس به ایتالیا و دیگر نقاط اروپا در ماه‌های اخیر که هوا بهتر شده افزایش یافته است. شاروال شهر میامی دید در ایالت فلوریدای آمریکا روز دوشنبه گفت که بقایای آخرین فردی که در فرو ریختن تعمیر کانکس در منطقه میامی در 24 جون مفقود شده بود کشف و شناسایی شده است. با یافتن این جسد شمار نهایی کشته شدگان این رویداد به 98 نفر رسید. میشل اون رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه نجیب میقاتی را به عنوان صدراعظم جدید این کشور تعیین کرده و او را عهده‌دار تشکیل کابینه کرد. آقای میقاتی روز دوشنبه در پارلمان لبنان موفق با کسب رای 73 نماینده از 118 نماینده شد. نجیب میقاتی یک تاجر میلیاردر است که پیش از این دو بار در سال 2005 و در سال 2011 صدراعظم لبنان بوده است. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که سعد حریری دومین نامزد تشکیل دولت لبنان ظرف 12 ماه گذشته در تشکیل کابینه ناکام ماند و از سمت خود استعفا داد. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به بیش از 145,000 و شمار جانباختگان به 6,515 تن رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 194,566,584 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,164,189 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 610,915 نفر و شمار مصابین 34,520,513 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31,411,262 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 420,967 نفر رسیده است. آخرین نتایج مسابقات المپیک توکیو از این قرار است. ژاپن با گرفتن 13 مدال، 8 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز در مقام اول، آمریکا با گرفتن 14 مدال، 7 طلا، 3 نقره و 4 برنز در مقام دوم و چین با گرفتن 18 مدال، 6 طلا، 5 نقره و 7 برنز در مقام سوم جدول این دوره مسابقات المپیک در توکیو جا گرفتند. برگزار کنندگان مسابقات المپیک امسال میگویند که از آغاز این مسابقات 153 نفر مربوط به این بازی ها به شمول 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. کمیته بین المللی المپیک گفته که در این میان 16 نفر در یک شبانه روز به این ویروس مبتلا شدند. گفته شده که مبتلایان به مرکز قرنطینه در توکیو برده شدند. مسابقات المپیک 2020 با تأخیر یک سال و دلیل همگیری ویروس کرونا در 23 جولای در شهر توکیو پایتخت ژاپن بدون حضور تماشاچی رو اندازی شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مسئولان ریاست شرکت برشنا در بلخ می گویند که گروه طالبان با آغاز روند میترخانی در 4 ولسوالی این ولایت پول صرفیه برق را جمع‌آوری می کنند. با گفته این مسئولان صرفیه 23,000 مشترک برق این شرکت به جیب طالبان می رود. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
پس از سقوط چندین ولسوالی ولایت بلخ به دست طالبان، اکنون مسئولان برشنا در این ولایت میگویند که گروه طالبان در ساحه تحت حاکمیتشان میترخانی را آغاز کرده و پول صرفی برق را گردآوری میکنند. امیدالله امیدی رئیس شرکت برشنا در بلخ میگوید که گروه طالبان از ولسوالی های بلخ، نهر شاهی، شورتیپه و کلدار در هر دور میترخانی تا 6 میلیون افغانی درآمد دارند.
ما البته تقریبا در قسمت اولسالی نهر شاهی بود، طرف قریه افغانی ترکمنیه بلخ بود، یک قسمت اولسالی شورتیپه بود، اولسالی کلدار بود، که این 4 اولسالی رو برق ما داشتیم و ما اجازه میترخانی رو پاره ندادن. در مجموع تقریبا در حدود قبلا 10,000 مشتری ما بود، حالا در حدود 23,000 مشتری ما در ساحه مخالفین قرار داره.
شورای ولایتی بلخ نگران است که با وارد شدن پول صرفی برق به جیب طالبان، این گروه از رهگذر مالی تقویت شده و تحرکاتشان را در بخش‌های ولایت بلخ افزایش خواهند داد. افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید
محصول برق مخالفین میگیره ناراض است، چاره‌ای نداریم به خاطر اینکه چون میتونن با این پول وضعیت اقتصادی جنگ خوده، وضعیت اقتصادی کارهای نظامی خوده، با این پول ها میتونن سر سامان بتن.
اداره بلخ برشنا همچنان از نیروهای امنیتی میخواهد تا با راه اندازی عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های تحت حاکمیت طالبان زمینه را برای جمع آوری عواید این اداره فراهم کنند. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که نیروهای افغان روز دوشنبه ولسوالی کلدار ولایت بلخ را پس از یک ماه دوباره تصرف کردند. مقام های امنیتی در بلخ از راه اندازی عملیات مشترک برای بازپسگیری ولسوالی های خبر میدهد که اکنون در تصرف گروه طالبان قرار دارد. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ:
در قسمت ساحاتی که از دست رفته است و یا هم مسیر شارهایی که تهدیدات وجود دارد، عملیات راه اندازی میشه تا ای که این ساحات امنیتش برگردد.
ریاست برشنا در بلخ نزدیک به 170 هزار مشترک دارد که برق وارداتی کشورهای ازبکستان و تاجیکستان برایشان توزیع شده است و بخشی از برق مورد نیاز را نیز در این ولایت یک شرکت خصوصی تامین میکند. میرویس بجن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ریاست صنعت و تجارت غزنی میگوید که با سقوط بخش‌هایی از مرکز این ولایت به دست طالبان، عواید را که از نهادهای خصوصی داشتند کاملا صفر شده و از سوی هم تمام برنامه‌های انکشافی این اداره متوقف شده است. با گفته این ریاست، شرکت‌های تولیدی و تجارتی که ثبت این اداره بودند بیشترشان فعالیت‌های خود را به تعلیق درآورده و سرمایه‌شان را از این ولایت بیرون کردند. با گزارش در این مورد توجه کنید.
حسین عارفی، رئیس صنایع و تجارت ولایت غزنی، به صدای آمریکا گفت که شرکت‌های تجارتی، شفاخانه‌ها و مکاتب خصوصی که از چشمه‌های مهم عایداتی حکومت در این ولایت است، به گونه شدید از جنگ متاثر شده و بیشتر آنها به حالت نیمه فعال قرار گرفتند. آقای عارفی گفت ساحات تحت حاکمیت دولت در غزنی بسیار تنگ گردیده و به همین دلیل نمیتوانند از این بخش ها عواید داشته باشند و نظارت کنند.
ما در خط از ما در مغلان است، در ایدر آباد است، در پدرسیه، در فورد آباد است، در دروازه بلخ. اما تو تجار سریتی تجارت کنند، سریتی مال خوب افنش روز آمده دیم سمه تقیقا سیزدار لکن تو دکانی مال موجوده هم مشاهی نان بغده دیم مشتری نسته.
همچنان رئیس صنایع و تجارت غزنی گفت که برنامه‌های انکشافی این اداره به دلیل مشکلات امنیتی به تعلیق درآمده است و بیشتر سرمایه‌گذاران در تلاش انتقال سرمایه‌هایشان به شهرهای دیگر هستند. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری غزنی نیز گفت که بیشتر فروشگاه‌ها و تاجرین به دلیل جنگ وارداتشان را کاهش دادند. گلاب الدین آریان امیری، مدیر عامل این اتاق‌ها، گفت که بیشتر فروشندگان از نبود مشتری شکایت دارند و نگرانند که بار دیگر در جریان جنگ اموالشان آتش بگیرد.
میدانند که این نیست بروز دکانها هم مسدود میشه. این ضربه شدید به سکتور خصوصی است. جنگ، فقر، بیچارگی و ویرانی رو به بار میره. روی تجارت هم بدون شک تاثیر داره و اکنون غزنی هم میفهمید که قبلا هم به دلیل جنگ های پراکنده و همچنان حمله مسلحانه گروه طالبان بالای شهر هزینه انگفت را متحمل شده، ولی فعلا هم شما در جریان هستیم که جنگ در اطراف شهر غزنی جریان دارد.
طی سالهای پسین صدها شرکت تولیدی در بخش تولید گچ، صنعت پلاستیک و نوشیدنی های غیر الکلی به فعالیت آغاز کرده بودند، اما اکنون ریاست صنایع این ولایت تایید میکند که بخش بزرگ از این شرکت ها جوازهایشان را لغو کردند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. در برخی از مناطق در ولسوالی‌های ولایت هرات که طالبان پیشروی کرده‌اند، این گروه دست به تهدید در برابر کارمندان زن مراکز تربیه معلم این ولسوالی‌ها زدند. همکار ما لیلا حبیب عظیمی در مورد این تهدیدهای طالبان مصاحبه با لطیفه فیض، رئیس دارالمعلمین هرات، انجام داده که خود از طریق ارتباط تلفنی مورد تهدید قرار گرفته بود و مجبور به ترک این ولایت شده است. توجه کنید به این مصاحبه.
یعنی 21 یک زنی که میخوام خدمت کنم به بخش تعلیم تربیه، ولی همیشه تهدید شدم و همچنین کارمندا استادم همیشه در این بخش تهدید شد، ولی و حالا که ما حراس داره.
این تهدیدها از سوی چی کسانی بوده است؟
تهدید ها از توی طالب ها بوده. ما به ولسوالی هایی که تدریس میکنیم، تقریبا به 8 ولسوالی که بخش معلمین تدریس میکنیم، اول که ما اجازه تدریس طبقه اوناس نداریم. یعنی اگه ما 10 تا از خانم ارمال اونجا خواسته باشیم تدریس کنیم با مشکلات زیادی و بالاخره همین پروسه ناکام میمونه و خانم ها مجبور به ترک تحصیل میشن.
در هرات چند مرکز تعلیمی و از چه زمانی و در کدام نقاط ولایت نسبت تهدیدات امنیتی مسدود شده و بیشتر به چه شکل و چه طریق تهدید می شوند؟
اکثر ولسوالی ها مراکز را بسته کردن، مثلا ولسوالی خندان، ولسوالی اوبی، کرو، پشت زرگون، ولسوالی رباسنگی. اینا ما تقریبا یک سال میشه که مراکز بسته شده که اجازه فعالیت ما نداریم و تهدید ها مستقیم از طریق تلفونه که چهر شما استاداش به غیز کروناس تدریس میکنه و چهر شما اصلا تدریس میکنه، شما میگه این درست کفر اینجا انکشاف میدیم، در حالی که ما نصاب افغانستان ما اونجا تدریس میکنه.
آیا با پلیس و مراجع زیصلاح از این نوع تهدیدها خبر داده اید؟ اقدامات آنها در زمینه چی بوده؟
زمانی که ما تهدید میشیم اصلا که خود طالبا بعض وقتا حتی از دایش بوده، چون یک زنم یعنی مستقیم به همین شماره می اونا زنگ بزنن تهدید میکنن و باز همین شماره با همون ساعت ما به قماندانی ریاست امنیت ملی و ولایت خبر میده، چون ما تقریبا 200 نفر اونجا اینان کار میکنن یا 150 تا استاد خوب مجبوریم دیگه اون خبر بده و خبر دادیم، اونا پیگیری کردن و تاییدم کردن که واقعا همین از طالب بوده.
بانو فیض، فعلا شما کجا تشریف دارین؟
من خود من فعلا به کابلم و تهدید زیاد وجود داره، ولی به این اواخر چون امنیت خیلی خراب شد و من خود یعنی شخصا احساس خطر کردم، به خاطر هم حال فعلا به کابل.
آیا شما با بانوان دیگری که مورد خشونت و یا تهدید آزار و اذیت ها قرار گرفته باشند روبرو شدین؟ اکنون زنان و دختران در هرات در چی وضعیت از نگاه امنیتی و از نظر برخورد در برابرشان سپری می کنند؟
وضعیتی که ما در سطح ولایت داریم وضعیت چندان خوبی نیست. ما خشونت ها فامیلی اکثر هم داریم، حتی معسلام و حتی استادا، حتی زنایی که سواد ندارن اونا تحت خشونت هستن. خشونت حالی چه خشونت روانی باشه چه دیدنکی خشونته، ولی اکثر هم که با ما در جریان میگذارن جرعت نمی کنن که به مراکز برن که با ما خشونت شده، چون میگن عواقب از او بدتره، یعنی با ما رسیدگی نمیشه و ما خشونت بیشتر متحمل میشه، به خاطر از اونا جرعت نمی کنن بگن.
چند درصد از زنان هرات در بیرون از خانه کار میکنن؟
به نظر من اکثر زنان تقریبا 70% مردم شهر بیرون کار میکنن، ولی هرات دارای 19 ولسوالیه، به ولسوالی ها بسیار کم کار کرده زنان به داخل ادارات دولتی و چون اونا نمیتونن. ما در مرکزی که داشتیم در اوبی ما تقریبا 15 خانم شامل ساختیم که اونا معلم بشن. بعد از اون طالب تهدید کرد که شما چرا اینا رو درس میدین، حتی بین سنت ما قرده زدیم که ممانعت نشه، ولی باز هم ممانعت شد و اونا نتونستن از خانه بیرون شن. با این شرایط دیگه زن نمیتونه که بره بیرون کار کن، یعنی حتی به شندن شندن همیت نارنجا که انداختن در بین دار و معلمی، حتی داخل اداری از اون نارنجا که این فشار کرد و مجبور به ترک همون تحصیل شدن و استادا کارمندا بخش خود ما مجبور شدن دیگه نرن به زون مرکز و همینا مشکلاتی است که در سالی های با مجدرزی فکر نکنم که زن بکنه که از منه بیدین شو کار کنه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پلیس استرالیا هشدار داده بعد از آن که هزاران تن از مظاهره کنندگان از دستور وزارت صحت این کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در سیدنی سرپیچی کردند، اعتراضات بیشتر علیه محدودیت های شدید را تحمل نخواهد کرد. مقامات صحی از این حراس دارند که این تظاهرات غیرقانونی مبادا به یک رویداد انتشار بیش از حد ویروس کرونا تبدیل شود، زیرا شیوع نو دلتای ویروس کرونا در سیدنی رو به افزایش است. خبرنگار صدای آمریکا فیل مرسر از سیدنی گزارشی در این مورد دارد که نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
جستجوی سردسته های تظاهرات روز شنبه علیه مسدودیت ها در سیدنی ادامه داشت. ده ها تن بعد از برخورد با پلیس و افسران ضد شورش متهم گردیدند. بعضی معترضان کودکانشان را آورده و تعداد اندک آنها ماسک پوشیده بودند. پلیس هشدار می دهد که مردم را به دلیل فعالیت های غیر قانونی بازداشت خواهد کرد. مقامات صحی گفتند که اعتراضات روز شنبه در سه شهر استرالیا به شمول ملبورن و بریسبن جان مردم را در خطر قرار خواهد داد. مقامات گفتند که تا 3500 نفر در این راهپیمایی در سیدنی شرکت کردند. بعد از این اعتراضات مکفالر کمیشنر پلیس نیو ساوت ویلز گفت هر گونه تکرار آشوب با برخورد شدید مواجه خواهد شد.
There's some information on the internet at the moment about a potential protest this Saturday.
بعض اطلاعات در اینترنت در حال حاضر در مورد اعتراضات بالقوه روز شنبه وجود دارد. آیا می توانم این هشدار را اکنون به همه بدهم که ما خیلی زود به ساحه فرود خواهیم آمد؟ شما دستگیر خواهید شد. صدراعظم در مورد این برخورد صحبت کرده است و دیگر قابل تحمل نخواهد بود.
حدود 14 میلیون استرالیایی در 3 ایالت در حال تحت محدودیت‌های شدید قرنطینه قرار دارند که موج جدید این ویروس در کشور دیده شده است. اما محدودیت‌ها در استرالیای جنوبی روز سه شنبه پایان خواهد یافت و انتظار می‌رود که این تصمیم در مورد مقررات شدید منطقه ویکتوریا تا 24 ساعت آینده گرفته شود. با این حال بیمه آن می رود که سفارشات قرنطینه خانگی که برای بیش از یک ماه در سیدنی و سه منطقه اطراف آن حکم فرما بود دوباره تمدید گردد. مقامات نیو ساوت ویلز روز دوشنبه 145 مورد جدید ویروس کرونا را اعلام کردند. استرالیا از زمان آغاز این بیماری همگیر تا کنون 33,000 مورد ابتلا و 918 مورد مرگ میر ناشی از بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. تلاش ها برای افزایش میزان پایین واکسیناسیون جریان دارد. تنها حدود 16% استرالیایی ها به طور کامل تلقیح شده اند. در جامعه در مورد واکسین اصلی استرالیا به نام آسترازنکا بعد از آن که موارد بسیار اندک لخته شدن خون به آن ربط داده شد تردید وسیع وجود داشته است. با این حال شرکتی که واکسین آسترازنکا را می سازد این ارتباط را رد کرده و گفته است که هیچ مدرک دال بر افزایش خطر لخته شدن خون در ارتباط با این واکسین وجود ندارد. تولید واکسین فایزر نیز محدود شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. جاناتان شرودن، رئیس برنامه مقابله با تهدیدات و چالش‌ها در مرکز تحلیل قوای بحری آمریکا و کارشناس مسائل نظامی افغانستان، میگوید که افزایش شمار تلفات غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در افغانستان به شدت تکان دهنده است. آقای شرودن در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن تحلیل اوضاع افغانستان افزود که از نقطه نظر نظامی طالبان ظرفیت و توانایی لازم برای تصرف تمام افغانستان را ندارند، اما به گفته وی حکومت افغانستان نیز باید در تغییر استراتژی نظامی خود در جنگ با این گروه سرعت عمل به خرج دهد. توجه کنید به این مصاحبه.
گزارش اخیر یوناما تصویر نسبتاً تاریک از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ارائه کرده. تحلیل شما از این گزارش چیست؟ ایالات متحده و متحدین کشور برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان عملاً چه اقدامی میتونه بکنه؟
گزارشی که یوناما امروز صبح نشر کرد بسیار ناراحت کننده است، زیرا نشان می‌دهد که شمار تلفات غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در مقایسه با زمان مشابه پارسال به شدت افزایش یافته است. به نظر من نکته قابل توجه در این گزارش همین بالا رفتن تلفات زنان و کودکان است که از سال 2009 میلادی تا اکنون رقم بی سابقه ای را نشان می دهد و این به وضوح تکان دهنده است. این گزارش نمایانگر ماهیت جنگ است که ما امروز در افغانستان شاهد آن هستیم. جنگی که در مناطق دور افتاده تر در جریان بوده، اما از ماه گذشته به این سو به طور فزاینده به سمت مناطق پر جمعیت تر مانند قندهار و سایر مراکز ولایت ها کشیده شده است که جمعیت زیادی در آن زندگی می کند. و باور من از بسیاری جهات خیلی هم تعجب آور نیست که ما شاهد افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان هستیم. اما آنچه که به شدت مایوس کننده است این است که دو طرفی که ظاهراً در دوحه مشغول مذاکره هستند نتوانستند از طریق این گفتگوها به نوعی به آتش بس هدفمند برسند. آتش بسی که مردم افغانستان به طور واضح خواهان آن هستند.
وزیر دفاع ایالات متحده اخیراً گفت که نیروهای افغان اول باید از کند ساختن روند پیشرفت طالبان اطمینان حاصل کنند. تحلیلتان از استراتژی فعلی حکومت افغانستان در جنگ با طالبان چیست و آیا ایالات متحده در چنین موارد مستقیم حکومت افغانستان مشوره می‌دهد؟
بله خوب، واضح به نظر می رسد که احتمالاً حدود 6 تا 8 ماه قبل وقتی مشخص شد که واشنگتن نیروهای خود را حداقل به 2500 نفر در افغانستان کاهش می دهد، اردوی ایالات متحده و اعضای ارشد اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور با رئیس جمهور غنی و حلقه درونی ارگ در خصوص بکارگیری یک استراتژی دفاعی تر مشوره داده بودند. در آن زمان با قوی شدن احتمال خروج ایالات متحده از افغانستان، توصیه هایی که به حکومت این کشور داده شد برای این بود تا موضع نیروهای امنیتی افغان مستحکم شود. به عبارت جهت حفاظت از استقامت های اصلی و شهرها، نیروها باید از مناطق دور افتاده تر خارج می شدند و در این مناطق که باید تحت کنترل حکومت باقی می ماند مستقر می شدند. به دلایل سیاسی حکومت افغانستان به این توصیه ها عمل نکرد، زیرا نمی خواست ضعیف جلوه کند. ارگ نمی خواست با خروج از این مناطق نوعی در چشم طالبان ضعیف به نظر برسد که البته در آن زمان قابل درک بود. اما در حال حاضر واضح به نظر می رسد که حکومت افغانستان آنطور که می خواهد نشان دهد قوی نیست و در واقع طالبان شمار زیادی از این مناطق را تصرف کردند. به همین جهت حکومت افغانستان اکنون خود را در موقعی می‌بیند که به توصیه های عمل کند که ماها قبل به آنها داده شده بود. وضعیت در افغانستان بسیار ناپایدار است. اما برداشت من این است که ایالات متحده که هنوز یک جندال دو ستاره‌ای نیروهای ویژه بحری در سفارت خود در کابل دارد، با مشوره دهی به حکومت افغانستان ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت که این کشور ممکن ماهای سختی در پیش داشته باشه، اما گفت که آنها در حال آمادگی بر مقابله با هر وضعیتی هستند. آیا به نظرتان حکومت افغانستان امکانات لازم برای تغییر مسیر جنگ در افغانستان را دارد؟
من به این باور نیستم که طالبان از نقطه نظر نظامی به اندازه کافی قدرتمند باشند که افغانستان را تصرف کنند. من فکر نمی کنم آنان نیروی کافی و یا ظرفیت های لازم را برای تصرف تمام کشور از طریق نظامی داشته باشند. برآورد من از اوضاع این است که حکومت افغانستان این شانس را دارد که موضع خود را تقویت کرده و استراتژی خود را دوباره تنظیم کند و بر اساس آن از ظرفیت های خود به طور مثال در عملیات هوایی و غیره که نسبت به طالبان برتری دارد استفاده کند. اردوی افغانستان همچنان نسبت به نیروی جنگی طالبان بزرگتر است. حکومت افغانستان هنوز این فرصت را دارد تا با استفاده از منابع ذکر شده شهرها را حفاظت کرده و جایگاه خود را تقویت بخشد. اما حکومت افغانستان باید با سرعت این کار را انجام دهد.
جنرال مکنزی گفت که در حمایت از نیروهای امنیتی افغان ایالات متحده حملات هوایی خود علیه طالبان را افزایش داده. پیش بینی تان از وضعیت افغانستان پس از خروج کامل قوای آمریکایی از این کشور چیست؟
جنرال میلی لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده بارها گفته که سناریوهای مختلفی ممکن فرارای افغانستان وجود داشته باشد و من با تحلیل ایشان موافقم. فکر نمی کنم این احتمال وجود داشته باشد که پس از خروج ایالات متحده همچنان در حمایت از نیروهای افغان حملات هوایی فراهم کند. باور کردن به این موضوع که پس از 31 اگست قصر سفید اجازه چنین کار را بدهد بعید به نظر می رسد. اما ممکن برداشت من اشتباه باشد. شنونده های عزیز، برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.